بسم الله الرحمن الرحیم.
این ستا من فقط تاریخش رو عرض بکنم. یکیش اسمش هم یادم رفته، این یک سال 74 و 75 اون موقع ها بود، 1000 سال پیش، الان چقدر میشه نزدیک 20 سال پیش، که یک سمیناری اسلام و توسعه تو دانشگاه شهید بهشتی میخواست برگزار بشه که این بزرگان جلنایی طرف هم که الان آمریکا و انگلیس هن اکثرشون نه من بودن، بعضشون هم داخلن. این در واقع یک سخنرانی بود که بخشش اونجا ایفا شد، ارائه شد. بعد گفتن آقا این همینه بشینن مثلا به شکل یک مقاله چیز بشه. این صحبت رو بعد تو یک جلسه دیگه من کردم و بچه ها پیادش کردن و یک شبه ویراستاری همینطوری شد. این در واقع یک سخنرانی بود که شد یه مقاله مفصل تری اینجوری. این علوم اجتماعی و رو در باشتی با عقلانیت هم، این هم کلش یک سخنرانیه که تو دانشگاه تهران نوشتم. کجا حالا الان خودم یادم نیست کجا بود، دانشگاه تهران به نظرم بود، به نظرم دانشگاه تهران بود، دانشگاه همین حقوق علوم سیاسی. این گفتگوهای انتقادی هم گفتگوهای بود که تو دهه 70 تو یک جلسه مثل همین جلسه، منطقه محدودتر بود، اینا بچه ها می رفتن مقالاتی و کتابایی رو می خوندن و می آمدن اونجا به شکل پرسش و به حساب مباحثه و اینا مطرح می شد. حالا اینجا شبیه یک نوع مصاحبه ای شده تقریبا، ولی این هم تقریبا همون گفتگوها و پاسخه بود تو جلسه ها که با یه تغییری چاپ شد. در واقع این ستا به یک معنا هیچ کدوم کتاب کلاسیکی نیستن. حالا دوستان فرمودن نقد، من می‌خواستم خواهش کنم که نقد مشخص هر چی دارن عیناً بگن به کجا. مثلا اگه دوستان بخوان نقد بکنن بگن آقا این کتاب، این صفحه، این سخنرانی، اینجا اینو گفتی، مثلا این حرف به این دلایل غلطه، این نقد دقیق تری بشه. اگر هم نه هر جور گادی هم می‌خواید باشه باشه، من دیگه حرف نمیزنم مگه یک چای دیگه برام بیارم. با اینکه مریضم خوب حرف زدم ها، سرفهم نکه اولش کردم آخرش هم کردم ولی وسطش نکه. ما در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما که من اول یه نکته رو بگم، در واقع بگم که نقدی که میخوام بکنم از کجا ریشه میگیره. در واقع آقای رحیم پور شاید بشه گفتش که احتمالاً از کسانی هستن که در زمانه‌ای که توجه نمیشد به این که کتب علوم انسانی و علوم اجتماعی جدیشون نمیگرفتن، در واقع توجه میدادم به این که باید اینها رو جدی گرفت و عرضم به خدمت شما و برای جدی گرفتن اونها باید به پس و پشت این عبارتهایی که تو این کتابها، تو این درسها، تو این سرفصلهای دانشگاهی هست رفت، اینجوری اونها رو فهمید و از این جهت شایسته واقعا تقدیر و احترام. من نقدم رو از همینجا میخوام شروع بکنم، یعنی از همین جدی گرفتن مباحثی که تو علوم انسانی و اجتماعی طرح میشه. فکر میکنم که در واقع اگر ما مسیری رو که آقای رحیم‌پور آغاز کردن ادامه بدیم، نقد ایشون خواهد بود. یعنی اینکه آیا ایشون به همون راهی که آغاز کردن وفادار موندن یا نه، و اینکه حالا ما باید چه کار بکنیم. به همین جهت من سعی میکنم در این اینکه اشاره میکنم به سری از مباحثی که ایشون تو کتاباشون آوردن، سعی میکنم به کلیت مسیر ایشون نقدهایی رو وارد بکنم. برای همین شاید به جزئیات هم مباحثی رو بتونم ترکم، حتی مسائلی که تو این جلسه ایشون فرمودن، اما توجه من این هستش که همون مسیر ایشون رو ادامه بدم، همون که ایشون سعی کرد که بگه که علوم انسانی و اجتماعی گویا باید اینا رو جدی گرفت و به چه نحوی باید اینها رو خوند. من به سبکی که آقای رحیم پور توی یکی از در واقع این کتاب‌ها دارن که می‌فرمایند در واقع رو در بایسی با عقلانیت، در واقع به ذهنم رسید که ایشون یک مقداری با غرب تعارف دارن، یعنی با غرب تعارف می‌کنن و اون جدیتی رو که در واقع خودشون از کسانی بودن که آغاز کردن رو پیگیری نمی‌کنن و همین تعارف کردن وقتی خطرناک میشه که کسانی که مخاطب حرف ایشونن این تعارفات رو جدی بگیرن. و جدی گرفتن تعارف اساسا باعث میشه که اون حرفی رو که ما باید بزنیم پنهان باشه. ما وقتی ما میگیم تعارف نکن، حرف تو بزن، در واقع ما میگیم جدی اون حرفی که داری رو بزن، نذار پنهان بشه. اگر اجازه بدید من یک مختصری رو نوشتم، گفتم حالا میخواستم روشون توضیح بدم، الان احساس کنم اگه بخوام روشون توضیح بدم شاید به مسئله که شما مبتلا شدید مبتلا بشم، برای همین
بیماری که من مبتلا شدم
برای همین تلاش میکنم از رو بخونم جا به جا، اگر فکر در واقع اگه نکته بودش حالا توضیح میدم. من تاکیدم بیشتر رو همون کتاب رو در بایستی با عقلانیت که اینجا هستش، و عنوان این هم گفتم گذاشتم تعارف با غرب. در جای جای کتاب، از یه قسمتی میگذرم، در جای جای کتاب علوم اجتماعی و رو در بایستی با عقلانیت تلاش شده تا نشان داده شود علوم اجتماعی بنیاد فلسفی ندارد و به این جهت رو در بایستی با عقلانیت میکند. در این کتاب با برافتاب نمودن تناقضات بنیادین علوم اجتماعی و نشان دادن پیشفرض‌های اثبات نشدهشان تلاش می‌شود، اینا کانسپت‌هایی که آیه رحیم‌پور مطرح می‌کنه، و نشان دادن پیشفرض‌های اثبات نشدهشان تلاش می‌شود تا قدرت از این علوم گرفته شود. اما پرسش این است که اگر تا بدین پای علوم اجتماعی سستند، چرا امروز جوامع غربی بر مبنای همین علوم سیاسی و علوم اقتصادی و علوم اجتماعی قابل توضیح است؟ امروز مگر جامعه ما نیز بر مبنای همین علوم قابل فهم نمی شود؟ و مگر آنچه ما در جامعه خود از شکاف، رقابت، دولت، مرز، منافع ملی، حزب، انتخابات، دانشگاه، روزنامه، ترافیک و قوانین داریم همه با مفاهیم علوم اجتماعی همخوان نیست؟ مگر شهرهایی که ساخته ایم را نمیتوان به این علوم برگرداند و فهمید؟ آیا ما جدیت ماجرای علوم اجتماعی را دیده ایم؟ یا آن را شوخی گرفته ایم و از کنارش رد شده ایم؟ مسئله این نیست که این علوم تناقضاتی دارند یا نه، که قطعا دارند و خود آنها بیش از ما به این تناقضات توجه کردند. مثلا اینکه با طرح فردیت درباره انسان سخن گفتن از جامعه و با هم بودن انسان‌ها آسان نیست، و یا اینکه چگونه میتوان حکم به غیر قدسی بودن جهان کرد و در این حال برای حقوق بشر اصالت قائل شد. مسئله این تناقضات نیست، مسئله اصلی این است که چرا این راه راه آنها و سپس راه ما شده است. دارم این علوم رو میگم. مسئله اصلی این است که چرا این راه راه علوم اجتماعی راه آنها و سپس ما شده است. چرا این سخن برای همه شنیدنی شده است؟ ما با نشان دادن تناقضات در این علوم چه چیزی را می‌خواهیم نشان دهیم؟ اینکه ناکارآمدند؟ معلوم است که اینطور نیست و این علوم کارآمدند. دانشگاه‌ها را ببینید، به همه جهان توجه کنید، همه این علوم را می‌خوانند و به واسطه آن مسائل خود را می‌شناسند. آیا قدرت داشتن این علوم به جهت فریبکاری غرب و آلمان علوم اجتماعی است که نوشته اید پدران تئوریک مشروطیت و جمهوریت غربی خود سلطنتی اند؟ مثلا افرادی مثل جان لاکو، صفحه 18. یعنی آیا با استراتژی سیاسی بوده است که این علوم به این قدرت رسیدند؟ یا در جای دیگر کتاب مذکور آمده است که پیشنهاد ما این است که به هر دو بنگریم، ابتدا به بنیادهای فلسفی علوم انسانی و علم سیاست و سپس به چگونگی عملی آن. در غیر این صورت این نوبسته‌بندی‌های لفظی از جمله کلاهایی است که از ما و شما برداشتند و ما نیز سر را نجیبانه بلکه ساده لوحانه پایین گرفته و کتاب‌های رسمی را در دانشگاه‌های حقوق و علوم سیاسی ترجمه می‌کنیم بدون هیچ پرسش رادیکالی. صفحه 33. چگونه میتوان با این نگاه، با این نگاه که در
صفحه 33 کجا گفتم من رو؟ 33؟ چی گفتم؟
مت زیاده. پیشنهاد ما این است که به هر دو بنگریم، ابتدا بنیادهای فکران پاراگراف آخر باشه، به بنیادهای فلسفی علوم انسانی و سپس به چگونه عملی آن. در غیر این صورت این نوع بسته‌بندی های لفظی از جمله کلاهایی است که از ما و شما برداشتند و... چگونه میتوان با این نگاه که علم را ابزار فریب و ایدئولوژی می‌داند پرسشی را در مواجهه با این علوم اجتماعی مطرح کرد؟ خودشون فرمودن که بدون هیچ پرسش رادیکالی. اساسا چگونه با این نگاه، نگاهی که اینها یه سری بسته‌بندی های لفظیه که کلاهایی که از سر ما برداشتن، چگونه میتوان پرسش رو در مواجهه با علوم اجتماعی طرح کرد؟ اگر ماجرای علم ماجرای فریبکارانه باشد، بنابراین باید تنها حقه حقه بازانی چون لاک و مونتسکیو رو باز کرد و دیگر اینجا چه جای پرسش و تعمق و تفکر است؟ این نگاه در مواجهه با غرب علوم اجتماعی در این عبارات با وضوح بیشتری خود را نشان می‌دهد. صفحه 57. مبانی ایدئولوژی های علوم اجتماعی، در واقع از این صحبت میشه که مبانی ایدئولوژی هایی که در قرن 18 و 19 در اروپا پدید آمدن چه بود؟ آیا توانستند ضمانت کافی نظری برای شعارهای سرداده بیابند یا تنها گفتند و رفتند؟ و سپس میلیون ها صفحه در علوم انسانی و علوم اجتماعی بر اساس این پیش‌فرض های اثبات نشده نوشته شد. بدین گونه یکی دو قرن است که دانشگاه های جهان را بر سر کار گذاردند و کسی هم پاسخگو نیست. صفحه 57. چگونه میتوان با این نگاه به اتفاق علم توجه کرد؟
به چیه علم؟
اتفاق علم. یعنی نکته همونی که اول گفتم، یعنی انگار که ما داریم با علم شوخی میکنیم، انگار تعارف داریم با علم میکنیم. چگونه میتوان با این نگاه به اتفاق علم توجه کرد و درباره نسبت خود با آن پرسش کرد؟ وقتی علوم اجتماعی ایدئولوژی میشود، طرحان در دانشگاه های جهان نیز فریبی سیاسی خواهد بود و از این جهت پاسخگویی به عنوان موضوعی سیاسی در علم طرح میگردد. که ما میگیم مثلا باید یک ده بیان پاسخگو باشن که مثلا این کلاهی که، یعنی میخوام بگم چگونه است که ما در توجه به علم به علم توجه نمی کنیم و راهی که باید در خود علم پیگیری بشه. اگر علم را جدی بگیریم میفهمیم که چرا علم با همه تناقضاتش جدی است. یعنی مسئله این نیست که علم پیش فرض نداره یا داره، مسئله این نیست که علم توش، یعنی ما با در آوردن تناقضات علم که من اینجا دو موردش رو اشاره کردم، جناب آقای رحیم پور هم تو کتابشون هست، اصلا مسئله این نیست که این تناقضات هست یا نیست. اگر علم رو جدی بگیریم میفهمیم که چرا علم با همه تناقضاتش جدی است و چرا ما چاره ای از آن نداریم. ما الان وقتی لب به سخن باز میکنیم، وقتی خود آقای رحیم پور میخواد از ظرفیت های قرآن صحبت بکنه، باز میگن فلسفه تاریخ، باز میگیم علوم اجتماعی، باز میگیم روانشناسی. یعنی دوباره هم این علومی که سراسر تناقضات در زبان ما میگرده و در دهان ما تر میشه. و چرا ما این نشون از چی میده این صحبت های رحیم پور که داشتن در اهمیت توجه به قرآن و منابع خودمون تر میکرد؟ این نشون میده که انگار ما چاره از این نداریم. این چه اتفاقیه که این علوم با تمام تناقضات ما رو ناگزیر از خودش کرده؟ اگر به این توجه کنیم میدونیم، میفهمیم علم چیه. اگر علم رو جدی بگیریم میفهمیم که چرا علم با همه تناقضاتش جدی است و چرا ما چاره از آن نداریم. میفهمیم که علوم اجتماعی نمیتواند کار یک نفر باشد و نه با فریب و ایدئولوژی میتوانسته ذهن و فکر ما شود. ذهن و فکر ماست که به زبان ما میاد. اگر واقعا غرب و واقعا علوم اجتماعی یک فریب بوده، چجوری تونسته تمدنی داشته باشه و مسیری جدید در تاریخ باز کند و خودش بیشتر از همه خودش رو نقد بکنه؟ ما همه میدونیم تمام این نقدهایی که ما میکنیم باز یه سرش به خود غربی ها میرسه. میگیم علم اینجوری، باز از یعنی خود غرب داره نقد خودش رو هم ممکن میکنه. از این جهت فکر میکنم که ما غرب رو جدی نگرفتیم، اما ما این مسیر شما رو ادامه دادیم آقای رحیم پور، همون جدی گرفتن. مدخونی داریم، یعنی الان اگر من حافظم یاری کنه، مثلا ما مدخونی شهر خدا داریم آگوستین، مثلا شاید بالغ بر 30 جلسه از 4-5 نفر دارم میخونم، 30 جلسه 2-3 ساعته متنهایی هم روش نوشته شد. مدخانی لویاتان داریم، مونتسکیو، عرضم به خدمت شما از یه جهت دیگه مدخانی فارابی، سیاست مدنی فارابی، ملا صدرا و متون اینجوری. ما فکر میکنیم که برای توجه به علوم اجتماعی باید تو خود علوم اجتماعی وایستاد، به خود این مسیر توجه کرد و به خود این مسیری که مثلا با هابز آغاز شده، مثلا با کانت آغاز شده، به همینها توجه کرد و دید که چگونه است که خود علم داره مسیرش رو باز میکنه و این جز با جدی گرفتن این ماجرا در واقع به دست ما نمیاد. عذرخواهی میکنم باز مرتبه.
خیلی ممنون. خیلی زحمت کشیده بودید. متنی هم تهیه کردید. تشکر میکنم.
عرضم به خدمت. این جلسه در واقع همین، یعنی اصلا یه جورای کل پیام این جلسه گفتگوی نسل اول تحول در علوم انسانی با نسل دومه. دقیقا نکته مهمی که در واقع ما بهش توجه کردیم و پیگیرش هستیم، البته با این قرائتی که دوستمون اشاره کردن توی گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی، این سخن آقای رحیم‌پور تعدیل شده است، یعنی به این شکل نیست، یعنی خیلی جدی تر تر میشه تو این کتاب. یعنی درسته تفاوتی بین این کتاب و این گفتگو انتقادی وجود داره که اینجا در واقع طرح نظری علوم اجتماعی به مثابه صورتی از فریب و صورتی از واقعیت واژگونه به صورتی از معرفت که به بنیانهای معرفت شناسانه نادرست یا به بنیانهای معرفت شناسانه در واقع متعارض و متناقض مبتنی هست در واقع تحول پیدا میکنه. یعنی در واقع اینجا طرح، یعنی طرح جدی که مطرح میشه و بعداً خب تو اون نظریه صدرایی مراتب چهارگانه عقلانیت و مراتب چهارگانه معرفت منتهی میشه، طرح اینه. طرح اینه که در واقع علوم اجتماعی مبانی معرفت شناسانه ای داره و پیشفرض‌هایی داره. یعنی یعنی ببینید این نسل اول ما رو توجه میده به سرآغاز علوم انسانی. این توجهیه که ما او رو پیگیری کردیم، سرآغاز علوم انسانی، سرچشمه ها و ریشه ها و بذرهای علوم انسانی. نسل نخستین در واقع نقاد علوم انسانی مدرن این سرآغازها رو سرآغازهای معرفت شناسانه و از جنس پیشفرض‌ها و قضایای معرفتی میدانست و میداند. شاید اتفاق بزرگ اینجاست، یعنی شاید اون نسل نخست هم نظریش نظریه فریب نباشه، نظریش نظریه در واقع نظریه واژگونه یا واژگونه تصویر کردن واقعیت یا ایدئولوژیک بودن علوم انسانی به معنای اینکه توجیهگر نظام نابرابری از قدرته نباشه. من برداشتم اینه که نظریه نسل اول یا نظریه استاد رحیم‌پور نظریه بنیانهای معرفت شناسانه علومه، یعنی سرآغازها، قضایا و پیشفرض‌های معرفت شناسانه هستند که تقدیر علوم انسانی و علوم اجتماعی رو معلوم می‌کنند. اون چیزی که حالا ما بهش یه مقدار یعنی داریم نزدیک میشیم و توجه می‌کنیم و این گفتگو در واقع بیشتر به اون می‌خواد نزدیک بشه، اینه که ما یه التفاتی کردیم و یعنی یه چیزی رو می‌پرسیم در واقع، و اون اینه که ما وقتی میایم در واقع دکارت رو نقد می‌کنیم و مثلا از نقطه آغاز در واقع استدلال دکارتی می اندیشم پس هستم رو نقد میکنیم در حوزمون و در افشا میکنیم که این استدلال معرفت شناسانه متضمن فرض گرفتن نتیجه در مقدمه است و در نتیجه غلطه، اما بعد از اون وقتی به خودمون میایم میبینیم که خب جهانی که با این سخن دکارت آغاز شده جهانیه که قدرتمنده و ما هم در اون جهان دچار ضرورت‌ها و گرفتاری‌ها و محدودیت‌ها و حدودی هستیم که با نقد نظریه دکارت و با ابطال سخن دکارت و کوژیتوی دکارت این جهان در واقع دگرگون نمیشه و با اون سخن در واقع جایگزین، حتی با اون استدلال جایگزینی که ما عرضه می‌کنیم برای استدلال دکارت باز هم هیچ اتفاقی رخ نمیده. یعنی در نهایت اقتصاد ما جابجا نمیشه. اقتصاد ما نسبتی داره، اقتصاد نه علم اقتصاد، نظام اقتصادی و اون چیزی که در واقع ضرورت‌های جهان اقتصادی ما رو ترسیم میکنه و وضع ما رو تو اقتصاد مقید میکنه، در واقع اینه که مبتنیه بر علوم انسانی و یه در واقع سرآغاز علوم انسانی و از اون طرف اثر علوم انسانی در جهان ما صرفاً به ساحت معرفت و قضایای معرفتی و در واقع پیشفرض‌ها و قضایای دارای حمل صدق و کذب محدود نمیشه. این شاید اون توجهی بود که حالا البته تو همین کتابم هم هست، یعنی مثلا شما تو این کتاب وبر رو به طور جدی، حالا ما الان اینجا یکی از متخونیامون متخونی وبره، تو این کتاب گفتگو انتقادی ایشون حالا وبر رو به طور خاص مطالعه کردن و یه توجهی وجود داره به نسبت دین و قضایای دینی و علوم انسانی جدید. اینجا اونجاییه که در واقع مبانی علوم انسانی صرفا از مبانی معرفت شناسانه که یه پیشفرض‌های در واقع معرفتی یه سری قضایای نوشتاری و در واقع مفهومی صرفه به سمت دین، ساحت دینی که قضایایی که از جنس ساختن جهانه، قضایای آنتولوژیکه، قضایایی که در واقع یه وجه اگزیستانسی داره که جهان ما رو میسازه و تو تقدیر تاریخی ما اثر میگذاره، به اونجا خیلی نزدیکتر میشید شما و البته شما در زبان انتقاد اجتماعیتون هم به این ساحت نزدیکتر میشید. یعنی شما در مقام گفتگوی انتقادی با علوم اجتماعی در واقع زبان علمی اتخاذ میکنید که اون زبان علمی شما رو به سمت معرفت شناسی پیش میبره، اما در گفتگوهای انتقادیتون در مثلا نماز جمعه توجهتون از بحرانهای معرفت شناسانه بیشتر معطوف میشه به بحرانهایی که در واقع احاطه کرده بحرانهای معرفت شناسانه رو. و یکی از در واقع جستجوهایی که ما در اینجا میکنیم اینه که همینه که قدرت علوم انسانی مدرن و نیرویی که در علوم انسانی مدرن نهفته است نه مبتنی بر در واقع صورت معرفت شناسانه از قضایا نیست که اگر اونها منهدم بشه در واقع این قدرت ازشون سلب بشه.
ممنون.
من بیشتر با این کتاب گفتگو انتقادی مقداری
مشکل
مواجه نه مواجهه داشتم، یعنی این کتابو بیش از اون دوتای دیگه
شوخی بکنم
اش میگم خوندم. البته خب یه اشکالی الان کار خود بنده وارده، اونم اینه که یعنی چون میخواستم این اشکال به خود شما بگم ولی خب اول به خودم وارده، اونم اینه که من یه سوالی میخواستم از شما پرسم، شما گفتید با سوال باید رفت سراغ متن. خب و من البته سوالات زیادی از متن شما دروردم که میخواستم بپرسم ازتون، ولی اون چیزی که میخواستم از خودتون بپرسم اینه که اون پرسش اصلی و بنیادین خودتون که شما رو حرکت داده، یعنی تو این مسیر انداخته و راه انداخته و حالا ممکنه در ادامه کار پرسش های دیگه ای رو ذیل اون پرسش ترک کرده باشه چیه؟ اما پرسش اساسی رو اگر بپردازید بهش، شاید مثلا خیلی از این بحث هایی که دوستان هم کردن اونجا قابل بحث تر باشه.
در یعنی دغدغه اصلی در آمدن سراغ این مباحث رو میگید یا در این کتاب میگید پرسش اصلیم چی بوده؟
حالا میشه خلاصش کرد توی، ولی من به نظرم میاد که باید اینو پرسشی که آقای رحیم‌پور رو به صورت کلی حرکت داده، نه به معنای دغدغه، خب یعنی یه چیزی که بشه، یعنی من اگر چون من از خودم این گفتم این اشکال به خودم وارده، از این جهت گفتم که پرسش تا یعنی اگر پرسش ها در یک مقامی در یک ساعتی به یه وحدتی نرسن و نشه در یک قالب یک پرسش واحد طرحش کرد، خب میشه یه سری مثلا این اینی که مثلا من بشینم الان اینجا یه مثلا مثل حل المسائل مثلا شما یه سری سوال بپرسم شما به من جواب بدی، خب و این جور سوال پرسیدن ممکنه اون وجهی از صحبت آقای تقی‌زاده و آقای شهرستانی رو منحل بکنه، از این جهت که ممکنه اون قدرتی رو که ما الان باش مواجهه داریم و میگیم در علوم انسانی هست و جهان رو داره اداره میکنه و تمدنی رو ساخته و بقیه تمدنها رو به زانو در آورده در مقابل خودش و فقط هم نمیشه به قول آقای تقی‌زاده در وجه فریب و ایدئولوژیک بودنش خلاصش کرد، چرا که خیلی از این تمناهایی که در جهان غیر مدرن وجود داشته از سوی خود اونها بود، اصلا خود اونها طلب کردن که ما اینا رو میخوایم، نه فقط اینکه حالا یه عده‌ای از اونجا بلندشن بیان و بعد مثلا ما این رو بهشون بگیم که آقا شماها اومدید توی یک طرح سیاسی و یک طرح ایدئولوژیک بقولی بنایی رو در این کشورها گذاشتید که اونها رو از مسیر اصلی خودشون خارج کردید، شاید اونها یا پیشتر از این یا اصلا مقارن با همین وضع از مسیر اصلی خودشون یه فاصله گرفته بودن، یعنی در یه ورطه‌ای افتاده بودن که خب قدرت غرب مقهورشون میکرد. حالا این مثالی که آقای شهرستانی راجع به دکارت زدن میشه پیشتر از این اصلا مطرح کرد، چون کتاب اعتراضات و پاسخ‌ها رو که ببینید خود مدرسیون اون زمان کلی از استدلال‌هایی که دکارت کرد یا حرفایی که دکارت زده بود در خصوص حالا همون جمله کلیدی کوجیتو و حالا مباحث دیگه‌ای که طرح کرده رو بهش جواب فلسفی دادن و اشکال فلسفی کردن و عجیب تر از اون اینه که خیلی از اونها رو دکارت اصلا پاسخ نداده، یعنی پاسخ قانع کننده ای هم بهش نداشته بده که بگی آقا من مثلا شروع کردم استدلال کردن بر این مبنا که جواب شما رو بدم یا اگرم جایی گفته دوباره اونها پاسخهایی از جنس فلسفه بهش دادن که اونها بی پاسخ بودن. ولی عجیب اینه که خب چه جوری بر اساس همچین مبنایی جهانی ساخته میشه و با این قدرت ما باید چگونه مواجه بشیم تا بتونیم، یعنی اگر طرح عبور از این قدرت هم داشته باشیم بدون مواجهه باهاش و بدون جدی گرفتنش شاید نشه. من یه نوع، حالا چون تو خود بحثای شما بود، از یه جهتی این مطلب رو عرض میکنم که توی کتاب رو درواسی با عقلانیت و هم توی گفتگو انتقادی به نظر میاد که شما یکی از جایی که روش دست گذاشتید اینه که بگید آقا خب خیلی از این پیشفرض‌هایی که در نظریه های اجتماعی، حالا به صورت خاص حالا به صورت کلی میشه علوم انسانی هم تعمیمش داد، نسبتی با عقلانیت ندارن یا آری از عقلانیتن یا اثبات نشده اند. از طرف دیگه هم در صحبت الانتون بود و هم در جاهایی در کتاب بود که آقا ما باید نسبت به پیشفرض‌های فلسفی نظریه‌های علوم اجتماعی اشراف داشته باشیم. خب این سوال پیش میاد که خب اگر پیشفرض‌های فلسفی وجود دارد پس اثبات نشده بودنش کجاست؟ یعنی یا یه چیزهایی اثبات شده اونجا که بر مبناشون وقت نظریه‌هایی شکل گرفته، اگر اثبات نشده که خب دیگه فلسفی نیست. یعنی خب بالاخره فلسفه یه وجهش اینه که استدلال اثباتی درش باشه، به عنوان اون پیشفرض‌ها دارم عرض میکنم. اگر ندارن اینها خب موضوعیتی نداره سرش بحث بکنیم که خب پیشفرض‌هاشون چی هست. دو اینکه حالا با توجه به اون طرح تجزیه و تقسیمی که خودتون اول فرمودید، از جهت اینکه ما تجزیه میکنیم و تقسیم میکنیم نظریه ها رو تا ابهتش بشکنه و ازش تقدس زدایی بشه، و مسئله نکته اینجاست که خب وقتی ما این کارو میکنیم چگونه امکان حفظ ساعت تقدس در دین باقی میمونه؟ یعنی مسئله اصلی ما مقدس بودن دینه. یه ساعت قدسی در دین هست که خب شاید معارضه اصلی ما با اون باقولی مواجهه اصلی ما با جهان مدرن مسئلمون با همین ساحت قدس بوده. حالا ما داریم میگیم خب همه اینا رو تجزیه و ترکیب میکنیم، بعد اگه اون وقت اومدیم سراغ خود دین، این عرصه تجزیه و ترکیب رو آیا میشود، یعنی به یه معنا علم رو، چون علم با تجزیه و تقسیم نسبتی داره، تا کجا میشود پیش برد؟ یعنی تا انتهای این کجاست؟ آیا ساحت قدسی وجود دارد؟ من یادمه که یه دفعه این درس اصول عقاید آقای مصباح گوش میدادم صوتیاشو، یه بحثی های مصباح اونجا مطرح میکنن که آقا استدلال ایمان آور نیست. یعنی اینکه آقا شما خب هر چقدر اسم ممکنه خیلی استدلال ها بکنی، ولی لوز به این معنی که اون آدم ایمان بیاره به حرف شما ممکنه نیاره.
اشتباه نفهمید، یه وقت میگیم استدلال ایمان آور نیست، یه وقت میگیم ایمان به استدلال نیازی ندارد. اینا دو بحث. دومی رو نمیگه، یعنی یک متفکر اسلامی دومی رو قطعا نخواهد گفت. اما این که این استدلال کافی نیست برای ایمان، این حرف درسته، برای که استدلال
به همین معنی، به همین معنی عرض می‌کنم،
غیر از اونی که شما میگی. ببین
نه ایمان آور بودن به این معنی که شما ممکنه برای کسی تمام استدلال های متقن رو هم بیاری
بازم حرکت نکنه،
بازم ایمان نیاره.
این درسته. اما اون که اول شما گفتی که آقا اگر بخوایم همه چی رو سوال و استدلالی کنیم، ساحت قدس پس چی میمونه؟
میخوام بگم ساحت عقل،
ساحت عقل. ببینید اصلا تو تفکر اسلامی ساحت قدسی که ربطی با فهم و معرفت نداره ما نداریم. مثلا فرق اسلام با مسیحیت همینه. این ساحت قدسی که مسیحی میگه، بودایی میگه، هندو میگه، حواستون باشه غیر از ساحت قدسی که اسلامی. امر مقدس در تفکر مسیحی یعنی امری که مفهوم نیست، باید پذیرفت. امر مقدس در معارف اسلامی هر هیچ جا ما مقدس به این معنا نداریم در قرآن روایات. اصلا تعریف مقدس این نیست. از این خیلی دقت کن، ساحت قدس، امر معنوی، امر مقدس در فرهنگ کلیسا مسیحیت به مفهوم امری است که شلوغ شگن نکن، سوال نکن، استدلال نکن، همینه که هست.
نه این به این
اصلا حتی امثال کانت به بعدم که اومدن گفتن، خودش گفت من برای حفظ دین مجبورم بگم یه عقل از دین جداست. یه وقت میگه ایمان کافی نیست برای استدلال، چی استدلال کافی نیست برای ایمان، این درسته، چون ایمان فقط علم نیست، اراده هم هست. یعنی شما باید بدانی و بخواهی، این میشه ایمان. و الا یه عالم گزاره تو ذهن ما هست، به لحاظ علمی مشکلی باش نداریم، ولی ما به اونا ایمان نیاوردیم، یعنی اونا رو مبنای عمل و زندگیمون قرار نمیدیم. این که ایشون گفته، میگید آقای چیز گفته که استدلال ایمان آور نیست به این معناست، نه به اون معنی که شما گفتید.
من عرضم اینه که میخوام بگم آیا ساحت ندانسته ای در دین وجود داره که ما بهش ایمان داریم؟
ساحت ندانسته
ساحتی هست که ما بهش معرفت نداشته باشیم ولی بهش ایمان داشته باشیم.
معرفت مطلق نداشته باشیم نه، اما معرفت اجمالی، معرفت پایه چرا؟ اما ساحتی که هیچ معرفتی بهش نداری و هیچ استدلالی به نفعش نداری ولی باید بهش ایمان بیاری نه. ولذا شما در قرآن و روایت وقتی ایمان به غیب رو مطرح میکنن، ایمان به غیب فرق میکنه با ایمان به امر نامعقول و خرافی. مثلا ایمان به غیب پایه عقلانی داره، پایه عقلانی داره. من به هیچ امر متناقضی نمیتونم ایمان بیارم، این ایمان اسلامیه. اما در ایمان مسیحی شما به امر متناقض ایمان میاری، یکی یکیست و در این حال ستاست. مسیح انسان است و در این حال خداست. میگه آقا تناقضه، میگه باش. ولی در ایمان اسلامی یک گزاره متناقضی وجود نداره که شما رو گفتن باید بهش ایمان بیارید، حتی یک گزاره. خیلی دقت کنید ها، یکی از این که میگم پیشفرضا، این همین پیشفرضای مسیحی و غربی تو پس ذهن ما هم هست. بعد میگیم که آقا اگه گفتی شالود شکنی پس امر مقدس چی میشه، پس دین چی میشه؟ این خودش اعتراف به اینه که مقدسات ما هم ایدئولوژیکه، مبنای معرفتی نداره. اصلا این چجور ایمانیه؟ اما یه وقت این منافات نداره با این که بگید که حتی رسول خدا که هیچ کس خداشناس تر از اون نیست، او عرض میکنه رسول الله به خدای متعال که ما عرفناک حق معرفتک. حق معرفتک یه بحثه، اما عرفناک یه بحثه. اصلا مشکل، یکی از مشکلات ما با مبانی همین علوم انسانی، مبانی کانتی به خصوص، همینه که مثل که امر دائر شده بین این که یا هیچ ندانیم شکاک باشیم یا همه چیز دان باشیم. نه آقا، یا حوزه هایی از معرفت غیبه که شما میتوانی بدانی، عقلی بدانی، بخشیش هست شهودی میدانی، بخشیش هم که وحیانی میدانی، دفاع عقلانی داره، معقوله، معقول است. اما یعنی امر فرا عقلی که پایه معقول داشته باشه یه بحثه. کانت رو اینا از کانت به بعد میگه آقا اصلا اگه بخوای واقعا مؤمن باشی باید قید عقل رو بزنی، اگه بخوای عقلانی زندگی بکنی باید قید ایمان رو بزنی. زندگی رو تفکیک میکنیم به دو عرصه. اصلا مشکل ما، یکی از مشکلات ما با اکثر متون علوم انسانی که ترجمه میشه همینه، همین مبانیه. بله ببخشید بسط فرماشتون.
نه عرض دیگه از این جهت ندارم، فقط نکتم این بود که
متوجه
این حرفتون، آره این حرفتون، آره این حرفتون یه تبعاتی داره، اونم اینه که خب
ما پای تبعاتش ایستادیم.
عقل از ساحت تعبد خودش میتونه بیرون بیسته.
اصلا تعبد اگر عقلانی نباشه ما قبول نداریم. تعبد باید توضیح عقلانی داشته باشه و الا شما به هر کسی و هر چیزی متعبد خواهی شد. اصلا خدای متعال در قرآن آمده همین رو بگه، میفرماد ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی حتی احتمال قوی میدی شما رو از حق بی‌نیاز نمی‌کنه. تو باید مستقیم با حق رابطه برقرار کنی در حد وسع و توانت. چرا می‌فرماد که حالا باز نمی‌خوام چه می‌فهم آیات و اینقدر همین آیاتی از روایات و آیات به ذهنم میاد در جواب این فرمایش شما که اصلا اشتباه نکنید. از همین اول دوستان مراقب، من که میگم پیش‌فرضای غلط اثبات نشده، همش منظورم همین چیزاست. یه پیش‌فرضایی تو ذهن دوستمونه، با اون پیش‌فرضا رفته متن رو می‌خونه، دو تا پاراگرافش انتخاب می‌کنه، انگاری که ما تو کل این قضیه داریم میگیم که کل علوم انسانی فریبه. اما اینو نگفتم که آخه کسی همین ستا رو درست بخونه. من خلاف این حرف رو زدم که من اگه میگفتم همش فریب ایدئولوژیکی که این همه نمونه، این همه اینکه آقا این ربطی به او داره، تناقض اینجا هست، داریم بحث معرفتی داریم می‌کنیم. و بعد من هرگز یک جا هم نگفتم که فیلسوفان و نظریه پردازان اصلی در علوم اجتماعی توطئه‌گر بودن. یک باری کلمه رو من نگفتم در مورد امثال نمیدونم کانت و جان لاک و هایدگر، این حرفا رو ما کی زدیم؟ من بیشتر دارم میگم کسانی که میان تو ایران دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم علوم انسانی رو میزنه، پشتش مستشار انگلیسی، اسنادش تو وزارت خارجه هست، برید ببینید اسناد، بعضی از اسناد لانه جاسوسی راجع به مباحث علوم انسانی برید بخونید. من خواهش میکنم تحلیل انقلاب تو حوزه مباحث علوم انسانیه. من اونا رو دارم میگم کسانی برمی‌دارن تحت عنوان علوم انسانی دقیقاً ایدئولوژی‌های تئوریزه شده. خب مگه مارکسیستا نمی‌گفتن اینا علوم انسانی است و بس؟ مگه نمی‌گفتن اون چه که نظام سرمایه‌داری لیبرال‌ها دارن به اسم علوم انسانی میگن میگفتن همش مزخرفات سرمایه‌داریه برای توجیه سرمایه‌داری. مگه نمیگفتن اینو؟ خب نظام غرب راجع به دانشکده‌های علوم انسانی سوسیالیست و کمونیست چی میگفتن؟ تا همین الان هم چی میگن؟ میگن اینا کلیشه‌های ایدئولوژیکشون رو در قالب علوم انسانی دانشگاهی کردن. این حرفی که چپا به راستا تو غرب گفتن، راستا هم به چپا، خودشون دارن این حرفو به هم میزنن. ما گفتیم آقا اینا این تیپا رو داریم میگیم، کسانی که با علوم انسانی سیاسی برخورد کردن. دو تا سه تا رشته تو علوم، دو سه تا مکتب و جریان تو حوزه جامعه شناسی آمده برای توجیه کردن نجات پرستی. شما دیدید حتما اینا رو دیگه. یعنی شروع میکنه نجات پرستی رو اول توجیه ژنتیک میکنه که نژادها به لحاظ ژنتیک اساسا نمیتونن مساوی باشن. بعد میاد یک فلسفه حقوق درست میکنه بر اساسش که جنبندش اینه نژاد نامساوی چرا باید حقوق مساوی داشته باشه. خب اینا تو کتابای آکادمیک دانشگاهیه، اینا پروفسورن. شما برید بخونید ببینید سفیر فرانسه در ایران که جامعه شناس هم بود زمان چیز، و خب دو سه تا کتاب مهم هم نوشته، ایشون از تئوریسین‌های نژاد پرستی تو جامعه شناسیه. دو تا کتاب داره، برید کتاباشو ببینید. اینکه نژاد غربی تو مخچش نمیدونم یک چیزی داره که نژادهای شرقی ندارن، این نژاد ذاتن برتره، اینا نژاد بربرن، اینا اول تو جامعه شناسی توریزه شد. اینا توطئه هست یا نیست؟ یعنی اول آمد کتاب نوشت، سفارش داد. آقا مثل که پیتزا سفارش میدن، سفارش پایان نامه میدن، سفارش دکتری میدن. فوکویاما مثلا میاد میگه آقا نمیدونم پایان تاریخ فلان فلان فلان، بعد چیز برشه بهش جواب میده، میگه آقای سگ پاسبان کاخ سرمایه داری. یعنی کل این مقاله پایان تاریخ رو میگه واق واق سگ نگهبان کاخ سرمایه داریه. میگه اصلا این حرفا که زدی تو کدوم علم، تو کدوم رشته ثابت شده، کجا بس شده اینا؟ تو از کجا در آوردی به لحاظ فلسفی و جامعه شناسی که ایالات متحده آمریکا اند تاریخه، پایان تاریخه، پیاده شید؟ اینا کجا آورد؟ اینا علمه؟ آلمانا شما میدونید هیتلر فاشیستا سفارش مقاله و پایان نامه میدادن تو دانشگاهاشون. اصلا یکی از اتهامات هایدگر که میگن فاشیست و فلانه، یکیش از اتهاماتش همینه که میگن ورداش ابرمرد نیچه رو با چی چند تا قاطی کردن. تهش وقتی که این میگه که نقد میکنه دموکراسی غرب و نظام سرمایه‌داری، اینو تهش میخواد هیتلر و نظام فاشیستی رو تئوریزه کنه، در حالی که حالا اینجوری هم نبوده. این اتهامات از دو طرف. اینا سوسیالیست‌ها به نظام سرمایه‌داری همین رو میگن. چند تا ما جامعه شناس، فیلسوف تاریخ، فیلسوف سیاست داریم که اصلا کتاباشون فقط توجیه سیاسی داره. من وقتی همین اروپا رفته بودم، اینا اون زمان که پوپر زنده بود ناشی هم بودیم، فکر میکردیم اونا مثل استادای حوزه خودمونن که میگیم در میزنیم در خونهشون، آقا میخوام بیایم گرده سوال جواب کنیم. خودم که اینجوریه پیغام پسخان با بدبختی آخرش کسی پیدا شد و گفته ما میخوام بیام پیش آقای پوپر، این کتاب جامعه بازش و کتاب حوزه معرفت شناسیش، میخوام چند تا سوال بکنم اینا. گفت ما کی هستین اینا؟ گفتم یه آدمی از ایران اومدیم اینا. گفت مگه اینجوریه؟ مگه ما با هر کسی ملاقات میکنن اینجا و فلان و باید تا وقت بگیرین برای نمیدونم یک سال و نیم دیگه و از این حرفا. حالا پوپر میاد از نقد افلاطون و نمیدونم بیاد تا چیز میگیره تا هگل و اینا، ظاهرش کاملا ظاهر بحث علمی و ایناست، ولی تهش نتیجه نهایی که تهش میگه، من نمیخوام بگم توت از همشا، ولی شما ببین نتیجه‌ای که تهش میگیره چیه. حالا بعضی ها انقدر بدبینن که میگن اینا اصلا بسیار از اینا سفارش. خیلی از این فیلسوفای بزرگ فیلسوفای درباری بودن. آقا برید ببینید همین جان لاک که اسمشو بردید فیلسوف درباری، اصلا بسیاری از اینا بین دربار هیوم از این دربار به اون دربار میرفت. شما فکر میکنید ماکیاولی کتابی که میگن آقا پدر علوم سیاسی مدرنه، این کتاب برای چی نوشت؟ ماکیاولی یک دوره برای جمهوری خواها، اینا رو نمیدونم دیدید یا نه، ماکیاولی همون زمان بود یه دوره جمهوری خواها اومدن تو ایتالیا سرکاری و سلطنت طلبا، برای هر دو اینا مانیفست نوشته. خیلی جالبه. کتاب آمد پیش جمهوری خواها گفت که کتاب براتون بنویسم در دفاع از جمهوری. اینا گفتن نمیخوایم، تو یه کتاب نوشتی قبلا برای سلطنت طلبا. گفت خب برای شما هم تئوری دارم. جمهوری خواه قبول نکردن، ولی منشست یک چیزی هم نوشت. این کتاب مشهورش در باب شهریار، این رو اصلا نوشت برای که خدمت برای در خدمت سلطانی که آمده بود. بعدن که شبه انقلابی شد و جمهوری آمد، بعد او آمد دوباره پیش اونا گفت آقا من برای شما میتونم مقاله بنویسم. گفتم برو گمشو بابا، بیرونش کردن. اینا رو هم باید ببینید. یه وقت هست از این طرف بگیم آقا همه چیز توته است، اصلا من همچین حرفی نزدم توی کتاب. من به نظرم واقعا گشتید از کل کتاب دو تا پاراگراف رو پیدا کردید. آره حالا من همین الان همون دو تا پاراگرافی که شما گفتید، نه الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، دارم میگم دو تا افراط نشه از دو طرف. یکی این افراط که آقا تمام کسایی که نظریه پردازی کردن اینا نشستن یه عده دانشمندان بودن دنبال حق مطلق به مسائل سیاسی و منافع خودشون و بیرون اصلا هیچ کاری نداشتن. این یک ساده نگاه کردن ساده لوحی به مسئله است. وقتی من به شما میگم از جان لاک تا کی تا کی تا کی تا کی برید ببینید، اینا اغلب اینا فیلسوف دربار بودن، همونطور که در شرق هم همینطور بود. سیاست نام نویسانی به شما که مشهورن که اینا پدران علوم سیاسی، بسیاری از اینا برای حکومت ها و دربار ها میرن. حتی غزالیش یعنی نگاه میکنه با حاکم و حکومت چجوریه، حالا یا خودش قبول داره یا منافع، بعضی ها منافع بعضی ها عقیدتی بوده. اینو بدونید بسیاری از کسانی که تو حوزه فلسفه سیاست و فلسفه حقوق حد نظریه پردازی کردن، برید ببینید در چه موقعیتی بودن، یعنی دقیقاً در رابطه با یک درباری و یک مسئله اینا بوده. بس ولی بازم من به این نمیگم توته، من هنوز به اینم نگفتم توته. اونه که من گفتم توته کارایی که تو این 100 سال اخیر به خصوص داره انجام میشه تو کشور اسلامی از جمله ایران، اینا توته است. این که برداره مثلا خب راجع به هر کدوم از این فلسفه ها شما انواع و اقسام مکاتب متضاد، چرا گزینشی نمیاد اینجا؟ تمام مکاتب علوم اجتماعی داره تو دانشگاه ما درست تدریس میشه، همه داره نقد میشه. اگه این کار بود که خیلی عالی بود، علمی بود، اما گزینشیه. چرا بعضی کتابای بعضی متفکران تو حوزه علوم اجتماعی تا الان تو ایران اصلا ترجمه نشده مگه در حد یک دو تا مقاله؟ چرا؟ چرا بعضیا از چاپ درآمده یک دهه نشده 6 تا کتاب ترجمه شده، دو تا مترجم، سه تا مترجم، 4 تا ناشر میان ترجمهش میکنن؟ خب اینا هم یک سوالی آقا بادن باید بپرسه. اگه مسئله علمیه چرا همش ترجمه نمیکنی؟ شما اگر مسئله فقط علمی باشه تو این 100 سال اخیر، بحث من نبوده که آقا نمیدونم کی جاسوس کی بوده، با سرویس های جاسوسی ارتباط داشته، این حرفا که اینا حرفای ذهنی دوستان دیگه. چرا شهرت دانشمندان علوم اجتماعی در ایران، کشوری مثل ما، درجه بندی شهرتشون به اندازه درجه بندی نه علمیتشونه نه درجه بندی تأثیرشونه؟ هیچ کدوم. چرا نیست؟ یعنی تورمیه، ورم میکنه. یه 4-5 نفرن ورم میکنن، یه مرتبه 30 تا مقاله حتی حرفای عادیشون مصاحبه هاشون تو دانشگاه ما پخش میشه و پرستیژ و منزلت و اینا رو بگی. وقت 10 نفر آدم اینو نقدش کردن، آدمای قوی تر از خودش، هیچ کدوم از مقاله هاشون حتی ترجمه نمیشه، چه برسه که تو دانشگاه ما تدریس بشه. چرا؟ من اینو میگم، اینا یک کمی آدم مگر علمی نگاه کنه، یک کمی باید سوال کنه برای چی اینجوری آخر؟ کاملا گزینشی. اصلا از اولم که آمد بخشی از اینا گزینشی سیاسی بود. مثلا اولین متونی که تو روانشناسی آمده دکتر تقی ارانی آورد. تقی ارانی بر چه اساسی؟ تقی ارانی مارکسیسته خودش. خب دنبال رشته های تو حوزه زیست شناسی و روانشناسیه که توجیهی به نفع مارکسیسم باشه. یعنی همونا که تو دانشگاه شوروی تدریس میشد، چون اونا که هر علم ژنتیکی که شوروی تو دانشگاهش تدریس نمیکرد، میگفت اون نوع زیست شناسی و ژنتیکی رو ما اینجا تدریس میکنیم و میگیم علم، که چی رو؟ که فلسفه تاریخ مارکس و هگل رو توجیه کنه، فلسفه زندگی رو توضیح بده در اون راستا. یعنی ژنتیک باید مارکسیستی باشه. این که من میگم ایدئولوژی پشتشه، این تصور که یه عده نشستن بدون ایدئولوژی، بدون منافع، فقط فیلسوفان تو اتاق دغدغه حقیقت مطلق به معنی لغوی کلمه فیلسوف بودن همشون نوشتن، بعد یک کسایی از اینجا از ایران رفتن با دغدغه آگاهی تم اینا رو خوندن، گفتن کدوماش واقعا علمی و قوی است، ها به اندازه رتبه علمی و رتبه تأثیرش در تمدن غرب، برداریم عیناً اونجوری ترجمه کنیم بیاریم بر همون اساس تدریس کنیم. خب اینا دروغه، این کارا نشده اصلا. کسی حرفا رو میزنه که اصلا نمیدونه اینا چجوری آمد، کی ترجمه کرد، کی تصمیم گرفت چه رشته ای تو کجا، کی تصمیم گرفت دانشگاه تربیت معلم اول قبل از دانشگاه تهران را بیفته و دانشجوهاش کدوم دانشگاه ها برن درس بخونن، کی تصمیم گرفت؟ هیچی. آقا سفارت انگلیس و رضا خان همونجا 5 تا مکتب تو حوزه تعلیم تربیت بود، 4 تاش کسی رو دانشجو نفرستادن، او یکیش رفت آمد. اگر یک کسی تو دهه 60 میلادی فرانسه درس خونده، سوربن بوده، پیش این دو تا استاد خاص بوده، خب این معلومه چه گرایش خاصی رو میاره اینجا. بعد تو ایران همه میگن علوم انسانی اینه. آقا این یک رگه، یک گرایش از 10 تا گرایشه، مطور ما بی سوادیم. او یکی یه رفته به دلایل یا شخصی یا غیر شخصی همونو برشته خونده آمده اینجا ترجمه کرده. مثلا تا مدت ها تو ایران وقتی میگفتن روانشناسی، همین روی کرده تقی ارانی مطرح، همه اینجا فکر میکردن علم روانشناسی همینایی که دکتر تقی ارانی علم روانشناسی، نمیدونست که آقا این آقا مارکسیسته، تو 3 تا کتاب تو دانشگاه کمونیستی تدریس میشه، از بین صدها کتابی ستا رو انتخاب کرد، این ستا ترجمه شد و اولین بار اینا تو دانشگاه های ما به اسم روانشناسی تدریس شد. یه مرتبه همه گفتن علم روانشناسی این است. حالا یک کسی فرویدیه، برمیداره مقالات او رو میاره، یک کسی ضد فرویده. اتفاقا من دارم میگم آقا دوستان نباید بگید بالاخره علوم انسانی جهان را ساخته است، انگار ما گفتیم علوم انسانی جهان را نساخته است. اتفاقا چون علوم انسانی جهان را ساخته است، ما داریم میگیم دقت کنید دوستان بفرمایید که شما خودت هم آخرش گفتی که سراغ قرآن که میری باز خودت هم میگی که فلسفه تاریخ، جامعه شناسی فلان، پس معلوم میشه اینا مهمه. خب اصلا چون مهمه من دارم همین رو میگم به شما، مثل که منظور من درست خونده نشده. مثل که ما گفتیم علوم انسانی یک چیزی، یک سربسته دربسته، یک بسته است. خب اصلا من همین رو دارم رد میکنم، میخوام مدام بگم آقا یک بسته واحدی به نام علوم انسانی وجود نداره اصلا. این تیترایی که روش می‌نویسی علوم انسانی، در ذیلش هر کدوم چندین مکتبه. کدوم علوم انسانی؟ کسی که علوم انسانی نمیخونه اینجوری حرف میزنه، میگه علوم انسانی، علم جامعه شناسی، علم روانشناسی. مگه ما علم روانشناسی داریم؟ مگه ما یه تیتری داریم به نام روانشناسی؟ در ذیلش از همون اولی که شروع میشه سوال میکنه حافظه چیست، ادراک چیست، اراده چیست، درسته؟ خاطره یعنی چه؟ از همین اولی که این سوالا تر میشه یه مرتبه 4 تا مکتب درست میشه. یعنی چی علم روانشناسی؟ شما مکاتب روانشناسی داری؟ جامعه شناسی یعنی مکاتب جامعه؟ مگه ما علم جامعه شناسی داریم مثلا؟ مگه ما شما از همون اولی که وارد جامعه شناسی میشی پرسش های رادیکالی که تر میکنی مکتبا شروع میشه. مگه ما تو علوم سیاسی، مگه ما علم سیاست داریم؟ اصلا مبانی علم سیاست تو این مکتبا همه زده، همه که او که میگه این قبول ندارم، اون میگه این قبول ندارم. بعد من از این چی نتیجه گرفتم؟ مگه من گفتم داخل یک علم اگر اختلاف نظره پس معلوم میشه کل حرفاش پوچه؟ من همچین حرفی زدم؟ اصلا کل تیترای این ستا، من تعجب میکنم آقا، کل تیترای این ستا داره میگه آقا بازی ظواهر رو نخور. وقتی میگن علوم انسانی این رو گفتن، کدوم علوم انسانی؟ کی گفته؟ مبانیش چیه؟ پیش‌فرضاش چیه؟ من دارم همین رو میگم، میخوام بگم آقا هر کسی هر حرفی میزنه نگو این نماینده علم روانشناسی است، این نماینده علوم سیاسی است، این نماینده فلسفه است. اصلا ما چیزی به نام فلسفه غرب نداریم. من نمیدونم چرا میگن فلسفه غرب، فلسفه های غربیه دیگه. اصلا به غربش هم کنه، مگه غرب یک فلسفه داره؟ هر فیلسوفی اومده اون فیلسوف قبلی رو داره رد میکنه. شرقش هم همینطوره. اصلا ما چیزی به نام فلسفه غرب نداریم. فلسفه های مختلفی در غرب و شرق عالم، اینا رو با مبانی عقل و ما هر مبنایی که داری مبانی معرفتیت میسنجی، یا رد میکنی یا تایید میکنی. ما راجب اتفاقا من دارم همش همین رو میگم، میگم آقا راجب هر کسی هر نظریه میده عوام نباشیم. چون تقی ارانی اون گرایش خاص، اون 4 تا مقاله رو آورد تو روانشناسی، نگیم علم روانشناسی. میگه منبریای نسل قبل از ما هم همینجوری حرف زدن، مثلا خدا رحمت کنه آقای فلسفی و اینا خیلی خدمت کردن ها، ولی بحثشون بله مثلا آلکسیس کارل گفت، ژان پل سارتر گفته، نمیدونم چی اینا. خب جان پل سارتر، سارتر و سارتر و اینا چی هستن؟ چی گفته؟ چرا گفته؟ کدوم حرفش؟ یا از این بدتر، حالا اینجا اسم میبردن خوب بود، آخه اون زمان جامعه ما انقدر علم زده احمقانه، به روش احمقانه علم زده بود که این برای جا انداختن یک آیه و حدیث باید میگفتی موریس مترلینگ گفته چی. اگر موریس مترلینگ گفته بوده وقت میگفتیم خب پس خدا هم معلومه یکم عاقله، چون خدا شبیه او یک حرفی رو زده. اون موقع جامعه ما هم همینقدر عقب مونده بود، الان هم عقب مونده جامعه ما، منتها یک کمی دکوپوز و ظاهریش رو درست کردن و الا هنوز همو بیماری هست. از این بدتر تو کتابات و منبرها میگفتن علم روانشناسی میگوید، خیلی جالبه. اصلا آدم من همیشه واقعا خندم میگیره از این مثلا یک حدیث آیه میخونه، من گفتن چنان که علم جامعه شناسی میگوید. علم جامعه شناسی چیه؟ یعنی چه علم جامعه شناسی؟ شما از همون اول که میری 10-20 تا آدمن گزینش میکنه، او راجع به 10 تا مفهوم حرف میزنه، این راجع به 10 تا مفهوم دیگه، 6 تاش مشترکه. بعد راجع به این 6 تا از اختلاف یک جاهای مبنایی، یک جاهای اختلاف مبنایی نیست، بناییه. بعد اونی که قشنگتر بحث کنه، شاگرد بیشتر تربیت کرده، فضا سازی کرده، اون میشه یک مکتب. اونی که بیشتر تعلیقه بزن. حالا سوال ما اینه کدام نظریه در چه شرایطی چرا از طرف چه کسانی حمایت شده و میشه؟ چرا یک زمانی فاشیستا وقتی تو اروپا حاکم بودن تو دانشگاه‌هاشون دو سه تا نظریه جامعه شناسی رو مطرح میکردن که نژاد پرستی رو تئوریزه میکرد اصلا؟
من یه چیز عرض میکنم، ببخشید. ببینید حالا من عرض نمیکنم نظریه شما نظریه فریبه، خب، ولی یه نکته‌ای وجود داره این وسط که اتفاقاً ببینید شما توی دوگانه‌ای قرار میگیرید، یا علوم انسانی داره از حق سخن میگه و پروای حقیقت داره و از یه نقطه معرفت شناسانه درستی شروع میکنه، یا به دلیل پیوندش با قدرت، به دلیل پیوندش با قدرت علوم انسانی در واقع فریبکاری و اغواه. ببینید اتفاقاً دقیقاً در علوم انسانی پیوند با قدرت هست، اما این پیوند با قدرت به معنای فریبکاری نیست. دقیقا مسئله همینه. یعنی مثال ماکیاولی خیلی مهمه. ماکیاولی نقطه آغاز علوم انسانی مدرنه، بیکن نقطه آغاز علم مدرنه.
اینا هم درست.
خب به معنای
حالا نقطه های آغازی هم که تراشیدن، من تو همین هم بحث.
آخه تراشیدن که ببینید معنایی از علم ظهور کرده؟
نه نیست اینجوری.
چرا نیست؟
برای که به شما نشون بدم که از قبل از فرانسیس بیکن و حتی قبل از راجر بیکن این حرفا در خود غرب کجا هست.
اشکال نداره، ممکنه
این حرف نیست. مشکلات من عذر میخوام قطع میکنم اینه که تاریخ علم رو توی نیمه دوم قرن 19 و اول قرن 20 برای ما نوشتن، برای همه دنیا
نوشتن،
برای همه دنیا نوشتن، برای همه دنیا نوشتن. یه تاریخ علمی نوشته شده که من رو همین هم میخوام بحث کنید. به شما میگم، به ما میگن فیزیک مدرن از نیوتن شروع شد، از چی، از گالیله شروع شد، چی از کی، با این گزاره شروع شد. خب اینا دروغه. سندهای تاریخیش من به شما نشون میدم.
ممکنه یکی تحقیق دیگه‌ای بکنه بگه نه پیش از این، از این شروع شد. یعنی پژوهشی آخه در اینجا که قصد و غرضی نهفته نیست. اینجا واقعا مسئله وجود داره. مسئله اینه که این نگاه جدید به علم از کجا شروع شد؟ یعنی چگونه شد؟
اصلا این نگاه جدید به علم ما ندارم. من قبول ندارم.
یعنی واقعا هیچ
نه نه پس این... نه نیست. اینطور اینا پیش‌فرض‌هایی که بعضی دوستان بعضی جریان‌های داخل ما تاریخ رو تقسیم کردن به دوران سنت. اصلا این تقسیم تاریخ به سنت و مدرنیته مشکل داره. من اصلا اینی که میگم تو پیش فرضا سوال کنید. یه دگمایی برای ما و شما درست کردن، تا قرن فلان تعریف علم این بوده، از قرن فلان تعریف علم این شده، نگاه بشه اینا نیست.
اصلا کلمه سنت سنی آغازی نبوده.
نه کلماتو بذاریم کنار، یه چیز نبود. جدید
اتفاق در رنسانس نیفتاده.
هیچ اتفاق، چرا صدها اتفاق افتاده، اما این که
اتفاقا تمایزی با گذشتهش نداشته.
تمایزش بوده، اینایی که میگن نبوده،
خب یه چیز دیگه ای بوده.
خب چیز دیگه رو بگو. چرا اینو میگی؟
اشکال نداره بحث.
نه وقتی اشکال
یه جور توضیح میده.
خب ما میگیم میگه تمایز این دو عصر اینه، ما میگیم این نیست، میگه به یک چیز دیگه بوده. خب همون چیز دیگه رو بگو.
اشکالی نداره.
ما میگیم اینی که میگی نقطه تمایز این دو دوران است، بشر جدید بشر قدیم، یک از تلهایی که جلوی پاتون گذاشتن جلوی پای ماها حواسمون نیست اینه. چیزی به نام بشر جدید و بشر قدیم ما نداریم.
من بحثم مشخصا اینه. حالا فرض کنیم که این علم بیکنی که شروع میشه پیشینه ای هم داشته در تاریخ یا نداشته. این به معنای این نیست که این علم جدید، بشر جدید یا بشر قدیم داریم نداریم. نمیخوام اینجا مناقشه بکنیم.
چرا من همینجا مناقشه دارم؟
حالا بحث ما اینجا نیست. من میخوام منطقه بحث اینه که علم جدید ما میفهمیم، شما خودتون فرمودید به سرآغاز این علوم برگردید. ما وقتی به سرآغاز این علوم برمیگردید، شما میگید به ریشه های معرفت شناسانه. خودتون فرمودید که
بله.
ماکیاولی ریشه علوم سیاسی جدیده، ریشه علوم انسانی جدیده. من به همین عرض میکنم غربه، دقیقاً علوم انسانی غربه. ما در ماکیاولی پیوند دانش و قدرت رو میبینیم و این اصلا روح ماکیاولیه، روح تفکر ماکیاولیه. در واقع این توطئه نیست، یعنی همونطور که شما میفهم، یعنی بین نظریه پردازی صادقانه یا توطئه.
حالا در اصلا واقع مرکز بحث رو چرا بردن رو توطئه؟ من
نمیدونم. آیرم من یه جمله عرض میکنم، درخواست دارم عنوان در واقع برادر کوچکتر شما.
نه برادر بزرگ ما باشه.
نه فقط یعنی اصلا بحث جدل و مناقشه بله. نیست. بحث اینه که بین تو در واقع پیوند خاصی از دانش و قدرت که صرفا توته است.
و کسی نگفت که صرفا توته است. توهمات شما.
نه اصلا شما رو نمیگم. من گفتم نظر شما. من نظر شما رو عرض میکنم. عرض کردم که شما نظریتون نظر توطئه نیست، یا در واقع پیوند دانش و قدرتی هست پس توطئه است، یا حقیقت فارغ از قدرتی است. نه، علم جدید یعنی پیوند دانش و قدرت. یعنی اصلا علم جدید با پیوند دانش و قدرت شروع شده. معنای ایدئولوژی مارکس این معنا نیست که فیلسوف در خدمت نظام اجتماعی و داره در واقع خدمت گذاری، نه، ایدئولوژی دستگاه معرفتی که زائیده وضع اجتماعی به طور طبیعی و اینطوری، این حتی توجیه کننده وضع علوم انسانی جدید نیست این سخن، ولی جدیتر طرحش میکنه. یعنی پیوند دانش و قدرت اینجوری نیست که یا دانش مبری از قدرت پس حقیقت خالص، یا دانش در واقع در ارتباط با قدرت پس ایدئولوژی و در واقع توطئه است، یا یه طراحی و فریبکاری.
یه سوال دوستان تو ذهن خودشون نمیدونم چرا درست کردن که محور بحث رو آوردن رو نظریه فریب و نظریه توطئه. اینو من واقعا نفهمیدم برای چی، چون اگر این سه تا جزوه رو دوستان درست بخونن، حداقل تیتراژو دقیق ببینن، به نظر من مرکز بحث رو نمیارن روی قضیه. یه وقت داریم میگیم که آیا هیچ جریان توطئه‌ای در حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جامعه شناسی وجود دارد یا ندارد؟ همه خالصا دغدغه حقیقت. ما میگیم نیست اینطور. دلایل بسیار زیاد. یه وقت داریم میگیم
نه اینه نه اینه. حقیقت یه چیزی میانه این دو تاست.
حالا میخوام همون حقیقت رو ببینیم چیه که میانه دو تاست. من همون رو دارم میگم. یه وقت اینه، در واقع ما چیکار کردیم؟ ما سالبه کلی رو رد کردیم. گفتیم این تصور که آقا یه بسته واحدی داریم به نام علوم انسانی و پشت این بسته واحد صرفاً دغدغه‌های علمی و حقیقت طلبانه بوده. دقت کردید؟ این توهم با اطلاق غلطه. و نمونه های آوردم که چرا و چه و چه. ولی یه وقت دارید نسبت دانش با قدرت رو میسنجید. این نه فقط در غرب، نه فقط از ماکیاولی تا فوکو و اینها تا یا خود مارکس، اصلا خود مارکس هم راجع به قدرت و اندیشه و نسبت این دوتا با هم بحث میکنه که اصلا کدوم واقعا مبناست، کدوم روبناست، کدوم زیربناست. شما ندانسته و ناخواسته فلسفه ای میبافی که وضعیت طبقاتی تو رو تثبیت و تحکیم و توجیه کنه. اصلا معنی ایدئولوژی همینه از نظر مارکس. این در شرقش هم بوده. یعنی این مسئله که شما فکر میکنید، مثلا تصور شما هایی که این نوع نگاه به قدرت و علم اینا از ماکیاولی شروع شده، خب اشتباه اینا. این تاریخی که برای علم و فلسفه می نویسن غلطه آقا. یه پیشفرضایی داره، پیشفرضش اینه که سوالاتی بوده تا قبل از ماکیاولی و فرانسیس بیکن و اینا مطرح نبوده در جامعه بشری. این سوالات برای بشر جدید از اون موقع تر شده و این پاسخ تر شده. اینا غلطه، اینا پایه علمی نداره. تمام پرسش هایی که امثال از ماکیاولی تا فرانسیس بیکن تا کیکی تا دکارت اینا جواب دادن، هیچ سوال جدیدی وجود نداره. کسانی که میان تاریخ علم و فلسفه و تمدن رو اینجوری نوشتن که بعد بگن که بشر قدیم، بشر جدید، سنت و مدرنیته، اینا پیشفرضایی دارن. شما به اون پیشفرضاش من میخوام همش توجه کنید. یک، اگر شما بشر قدیم و جدید، سنت و مدرنیته رو پذیرفتید که آقا از یک سوالاتی بود اصلا قبلا مطرح نبوده، یه پاسخهایی هیچ وقت هیچ کس اینا رو نداده، این معنیش قطع رابطه انبیا با بشر جدیده. با این قرآن میشه کتاب رو تاخچه. تمام این پرسش هایی که میگید امثال ماکیاولی مطرح کردن همش در قرآن مطرحه و جواب داده بشه. بشر جدید و قدیم کدوم بوده؟ ما با همین دوستان، این بحث من با همین دوستان خود ماست، رفقایی که همشون ظاهرا هم فکر ما هستن، که من هیچ کدومشون رو قبول ندارم تو این حرفا، اصلا نمیفهمن پاشونو گذاشتن تو تله مخالف. صورت مسئله غلط تر شد. این بچهای دوستا اونا متها میگن سنت و تجدده، بعد میگن مدرنیته خوبه، اینا میگن نخه مدرنیته بده. اصلا ما تقسیم سنت و مدرنیته این حرفا رو ما ندیم. تقسیمات ما معرفتیه. تو حوزه معرفت شناسی هیچ حرف تازه‌ای زده نشده، در نه دوران مدرن نه پست مدرن هیچ حرف تازه‌ای تو حوزه معرفت شناسی زده نشده. پرسشی کانتی در انداختیم که قبل از کانت کسی تر نکرده بود. خب دروغی حرفا. منتها میدونی چی باعث میشه هی اشتباه غلیظ‌تر بشه؟ یه اتفاق سیاسی اقتصادی توی 300-400 سال افتاد. ها؟ ما متاسفانه زیر چرخاش گیر کردیم. توی یک مقطعی از تاریخ به دنیا آمدیم که ما زیر چرخای عرابه سیاست و اقتصاد اونا گیر افتادیم. بعد مثل اون مورچه‌ای که تو لانه هست میگه این عالم چقدر سیاهه، یه سوراخ بیشتر وجود نداره. ما اون مورچه‌ایم. اگر ما 600 سال 700 سال پیش به دنیا آمده بودیم، شما مطمئن باشید جوری دیگه حرف می‌زدید. تقسیم بندیاتون جوری دیگه، انسان و بشر قدیم و جدیدتون جوری دیگه بود. این بحث من اینه، هیچ پرسش جدید کانتی، فرانسیس بیکنی ماکیاولی وجود ندارد. تمام این پرسش‌ها قدیمی است. این پاسخ‌ها هم قدیمی است. اصولش رو میگم ها، ممکنه تو جزئیات هر کسی نوآوری‌های بکنه و اینا. اول من می‌خوام شما از این اشتباه باید بیاد بیرون. اگر نخواهید تونست به شما بگم هیچ اتفاقی به دست شما تو علوم انسانی نخواهد افتاد و امثال شما ها. نیفتید تو این چاله. من 10 جلسه حاضرم بیام با شما ها قشنگ تبیین کنم که با دست خودمون بچهای دوستان ما دارن خودمون رو می‌ذارن تو تله. یه چیزای نفسانیت در غرب تجلی نفسانیت دوره حاکمیت شیطانه، تکنولوژی محصول اونه، ایدئولوژی منو، علم اینه، تفسیر تاریخ اینه، جبر تاریخ اینه. اینا از کجا آورد؟ اینا حرفای اسلامی نیست اصلا، اینا ربطی به قرآن و روایت نداره، اینا حرفای غربی خودش. این دوستان خود ما غرب زده هن. همین دوستان ضد مدرن ما اغلبشون غرب زده هن. مبانیشون اسلامی نیست، ضد غربن ولی از موضع غرب.